بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام. وقت یک و یک شما بینندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. روز جمعه دیگری گذشت. ما در این سرزمین مقدس کربلا چشممون به انتظار ظهور بابرکت مولای ما، ولی امر ما، صاحب عصر و زمان ما، حضرت بقیت الله العظم روشن نشد. دعا میکنیم هر کجای که تشریف دارن این مولای بزرگوار، این امام همام در پناه خدا صحیح و سالم باشن و خداوند منتی بگذاره بر ما بندگان خاطی و فرج ایشون رو تعجیل ببخشه. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و متشکرم از اینکه بار دیگه برنامه سرزمین عشق شبکه امام حسین علیه السلام رو برای دیدن انتخاب کردید. همونطور که مستحضر هستید در این شبها در حال بحث و بررسی و نقد و بازگو کردن مواردی راجع به این جریان یمانی هستیم، جریانی که شکل گرفته و شروع کرده با یک سری ادعاها از طرف شخصی به نام احمد الحسن که اهل بصره هم هست، مطالبی رو بیان بکنه و افرادی رو به شخص خودش جذب بکنه، مطالبی که در این جلسات به بازخوانی اونها میپردازیم و میزان صحت و سقم و همسویی و همراستایی اونها با مذهب حقه تشیع، آیات و روایات رو میبینیم که تا چه حد تفاوت داره و تا چه حد این مطالبی که ایشون میفرمایند و میگویند دور هستش از آنچه به ما رسیده از احادیث متواتر و معتبر. خب کارشناس محترم برنامه هم که معرف حضور همه شما بینندگان عزیز هست، جناب آقای دکتر حسین فریدونی، که افتخار داریم در خدمت ایشون باشیم. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار ما و بینندگان قرار دارید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با سلام محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و با سلام به بینندگان گرامی که برنامه ها رو مشاهده می کنند، و من اظهار آمادگی می کنم در خدمت شما هستم که انشاءالله بحثی رو شروع بفرمایید.
جناب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید سلامی هم عرض بکنیم خدمت این دو نور پر نور و گرامی و بعد از اون انشاءالله وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابا الشهداء، السلام علیک یا سید شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك يا من وفى ببيعته، السلام عليك يا ابا الفضل العباس و رحمت الله و برکاته. خب بینندگان عزیز، خداوند بزرگ و منان رو شاکریم از اینکه به ما عمری دوباره داد تا در خدمت شما باشیم، اون هم با بحثی بسیار مهم و خطیر، بحث ادعاهای یمانی. خب جناب آقای دکتر، ما تا جایی که در خاطر بنده هست بحث رو به اینجا رسوندیم که ایشون حتی به تورات و انجیل هم نظری داشته و ادعا کرده که از اهل تورات و اهل انجیل به این دو کتاب آگاه‌تر و واقف‌تر هستش. خب ادعایی کرده و ما شروع کردیم در کتاب ایشون مطالعه کردن و جناب عالی مواردی رو فرمودید و آنچه در سطرهای اولیه به بیانات شما واضح و مبرهن بود این بود که ایشون حتی به ساده ترین اموری که از واضحات این کتاب ها هست هم در حقیقت اطلاع نداره و از اونها بی اطلاع هست. آیا بحث ما در مورد کتاب تورات و انجیل و ادعاهای ایشون نسبت به این دو کتاب به همون جلسه قبل خاتمه پیدا میکنه یا همچنان مواردی هست که به سمع نظر بینندگان برسوند؟
یا مولای یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الکافرین بسیفک، و انا یا مولای فیه ضیفک و جارک، و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام و مأمور بالضیافه و الاجاره، فاضفنی و اجرنی صلوات الله علیک و علی اهل بیتک الطاهرین. دیگه اون سوز شما برای روز جمعه و تشریف نیاوردن امام است، ما رو هم به حرکت انداخت این عبارات رو در زیارت روز جمعه حضرت ولی عصر هست بخوانیم ابتدای سخن ما و خودمون رو هم به این بزرگوار بسپریم که انشاءالله آنچه بر زبان ما جاری میشه بر منهج ثواب باشد
انشاءالله.
خب همطور که فرمودید ما بحثمون در مورد تورات انجیل از اونجا نشأت گرفت که ایشون ادعا کرد که از هر دانای به انجیل از انجیل داناتر و از هر دانای به تورات هم از ایشون داناتر به تورات، و ما دیدیم که در همون بحث اولمون که ایشون در واقع مثل خیلی جاهای دیگه لاف زدن و از تورات انجیل و از عهد عتیق و عهد جدید تقریبا هیچ چیز نمیدانم دیگه. رضا امشب هم دنبال اون بحث رو پی میگیریم، انشاءالله امشب به انجامش برسانیم و شاید اگه وقتی داشته باشیم بحث دیگری رو هم آغاز بکنیم که بحث خیلی مهم میست. البته اجازه میخوام که به دنبال این ماجرا من برای شما مطلبی رو بخوانم. مطلب این است:
بله،
زیرا اگر نروم نجات دهنده یا المعزی بعد از من نخواهد آمد، اما اگر بروم برای تا می فرستم و هنگامی که آمد جهان تقسیم می شود بر گناه و بر نیکویی و بر دین، اما بر گناه زیرا به من ایمان ندارند، و اما بر نیکویی زیرا من به سوی پدرم می روم و نیز مرا نمی بینند. این عبارتیست که آقای احمد الحسن از کتاب عهد جدید داره نقل میکنه. پس این عیسی به من بشارت میدهد، مهمش هم اینه، از انجیلی یا در انجیلی که به آن اعتراف میکنند و آن را میخوانند. این مطلب در کجا آمده؟ مدتکم خدمتون بگم، کتاب نامه هدایت از احمد الحسن احتمال قوی صفحه 10 این کتاب است. خب اولین سوالی که مطرح میشه این است که شما در نقل همین قضیه و در آوردن همین مطلب و همین بشارت تا چه حد شما رعایت امانت کردید. من عیناً براتون اون قسمتی رو که ایشون به عنوان بشارت عیسی مسیح بر خودش نقل میکنه براتون بخونم، در باب 16 انجیل یوحنا.
بله.
میخوانیم: و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. شما این مطلب رو مقایسه کنید با این قضیه: زیرا اگر نروم نجات دهنده بعد از من نخواهد آمد. خب
اینجا تسلی دهنده در انجیل ذکر شده، ایشون
نجات دهنده. خب اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم، اما اگر بروم برایتان میفرستم، و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود، و هنگامی که آمد جهان تقسیم میشود. نگاه کنید.
بله
بفرمایید.
نه هم میخوام بگم که ایشون گفته جهان تقسیم میشود، در حالی در انجیل گفته که
جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود، هنگامی که آمد جهان تقسیم میشود بر گناه و بر نیکویی. عدالت شده نیکویی و داوری شده بر دین. اما بر گناه زیرا به من ایمان ندارند، اما بر گناه زیرا که به من ایمان نمی آورند، و و اما بر نیکویی، زیرا من به سوی پدرم می روم و نیز مرا نمی بینند، و اما بر عدالت از آن سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید. این عبارات کاملا عوض شده. و اما بر داوری از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است. این دیگه داوریشو البته
ذکر نکرده،
یعنی به سرا مطلبشو ذکر نکرده،
خلا بحث دین رو آورده، داوری رو دین.
پس این عیسی به من بشارت میدهد در انجیلی که با آن اعتراف میکنند و آن را میخوانند، دنبالش هم نقل نکرده، و حال آنکه مطلب عمده این بشارت در دنبالشه. و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لیکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید. ولیکن چون او، یعنی روح راستی آید، عیسی مسیح میگه دارم به کی بشارت میدم، اصلا اینا رو نقل نکرده، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا که از آنچه آن من از خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. اینا رو چرا نقل نکردین شما؟ این بشارت سرهمه، یه تیکه شده قضیهش، تقطی شده به اصطلاح به تعبیر خیلی خیلی علمی. خب اون وقت تو این بشارت کجا صحبت از احمد الحسن است؟ او به من بشارت داده. آخه سلیقه جناب عالیه که بعد دارید که مطلب رو نصف نقل بکنید، بعدم بدون هیچ دلیل، هیچ قرینه‌ای، اون بشارت نیمه کاره رو بر خودتون منطبق بکنید. آخه چجوری قضیه شد؟ خب اما نظر عقلی، حضرت عیسی مسیح قراره بعدش پیغمبری بیاد دیگه، نیست؟ خب کدوم مطلب شایسته است؟ حضرت عیسی مسیح به آمدن اون پیغمبر بشارت بدهد، یا به آمدن کسی که الان معلق روی هواست، یعنی قبل از او پیغمبر هست، 12 امام بعد از او خواهد آمد، تازه شما اگر راست بگویی جز مهدیون هستی، اول مهدیونه. عیسی مسیح همین رو انداخته به شما چسبیده، چه جوری میشه آقه این؟ به چه مناسبت؟ و اما این عباراتی که اینجا آمده، او روح راستی است، پیغمبر اکرم، انه لقول رسول کریم ولو تقبل علینا بعض الاقوال. این همش آیه قرآن داره عیسی مسیح بشارت میده، یک کلمه پیغمبر اسلام خلاف و دروغ نمیگه، روح راستی است. و بعد شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، یعنی آنچرا که پیغمبران دیگر نگفتن و من هم نتونستم بگویم یا مأموریت گفتن نداشتم، او همه را به شما خواهد گفت، شما را به جمیع راستی هدایت کرد. همه کلمت ربک صدقا و عدلا، این آیه قرآنه، زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت. و ما ینطق عن الهوا، این همش آیه قرآنه. آخه به چه مناسبت آقای راستگو، آقایی که عدالت رو خلاصه سر لوح زندگیت قرار دادی و قراره بیا عدالت در سراسر زمین حاکم بکنی، که الان یه گوشه خزیده ای، این چطور عدالتیست آخه؟ این کجاش آخه؟ این کجاش تو مراعات کردی واقعا؟ تا حالا هر چه ما خودیم قضیهش هم دور بوده، بدون آن که هیچ نوع اشارتی به ایشون شده باشه، یک دفعه میپره روی پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و دیگران، یک دفعه بر مراد عیسی مسیح منم. کجا عیسی مسیح از شما اسم برده؟
الان هر کسی غیر از ایشون بیاد که همچین ادعایی بکنه، دقیقاً وضعیتش با ایشون یکی خواهد بود. چرا؟ چون که ایشون هیچ مستمسکی نداده برای اینکه این ادعا دقیقاً بر ایشون منطبق میشه. هر کسی دیگه هم بیاد همچین ادعایی بکنه، دقیقاً در یک صد قرار میگیره. غیر از اینه
نمیکنه. وقتی قرار شد گزافه بگی، همه کس میتونه بگه. حالا تازه مطلب اینه که اصلا این بشارت این بزرگوار به پیغمبر اسلام در به اصطلاح باب فقط 16 اون خلاصه نمیشه.
بله.
جاهای دیگه هم توضیح داره این مطلب، اینا هیچ کدومشون نگفت
در خود انجیل.
خب باب 14 هم بخونید.
بفرمایید.
و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما باشد. من حالا فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم که اصلا تسلی دهنده چی بوده.
بله.
به لفظ یونانی این چی بوده اصلا؟ چرا تسلی دهنده ترجمه شده اینجا؟ ولی به هر صورت به هر معنای شما بگیرید، خدا خود عیسی مسیح خودشو تسلی دهنده میدونه، لذا میگه تسلی دهنده دیگر به شما،
یعنی یک پیامبر دیگر،
یه پیغمبر دیگره. اینا همش دلایل بسیار بتقن تا همیشه با شما بماند، دینش ابدی و سرمدی و جاودانی است.
بله.
یعنی روح راستی، بازم توضیح میده، که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد. پیغمبر اسلام هنوز نیومد و زمان که عیسی مسیح داره این حرفا رو میزنه. و اما شما او را میشناسید، چرا؟ برای آن که من دارم بهش بشارت میدم، خیلی سعی هم دارم بهش بشارت میدم، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. این مال 14 میشه، اما میریم سراغ باب 15.
بله.
خب لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد، او بر من شهادت خواهد داد. آیات فراوان قرآن کریم نشان دهنده میزان عظمت و بزرگی پیغمبر بزرگ خدا حضرت عیسی مسیح علیه السلام. توجه فرمودید؟ خب این تسلی دهنده ترجمه یک کلمه است که بهش میگن فارقلیتا. فارقلیتا هم از یک کلمه یونانی گرفته شده به نام پریکلیتوس. پریکلیتوس این معنا چی هست؟ این پریکلیتوس تو یونانی بریم بررسی کنید. پریکلیتوس رو بهش میگن بسیار ستوده، این معنای فارسیشه،
این همون محمد.
محمد اون پاراکلیتوس تسلی دهنده است، لذا مترجم با کمال خلاصه خیانتکاری برداشتن کلمه رو تسلی دهنده کردن که نکند نام پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه به شکل اوریان در انجیل بیاد و بعد بازار حضرات کساد
بله
بشه.
بله، مستمسکی برای مسلمان ها بشه که بگه بابا نگاه کنه که حتی انجیل هم تایید کرده.
خب حالا ما اونم نمیخواییم بشه. این مجموعه یعنی بابهای 14، 15 و 16 انجیل یوحنا داره کیو معرفی میکنه؟ به مثلا بگید ایشون فقط یکی که از باب 16 نقل میکنه، همش هم نقل میکنه. بله. بدون هیچ گونه مدرکی هم، بدون هیچ گونه سند و دلیلی هم، چون میگه مراد از این بشارت و از آنچه که حضرت عیسی مسیح علیه السلام گفته این من هستم. خوب دقت بفرمایید، میزان صداقت این آدم رو شما دریابید. به چه برهان دنبال ایشون شما دارید میرید؟ کسی که مدعی مقامیه ولو یک دونه دروغ بگه، یه دونه بیشتر رو نمیخواد، سلب اعتماد میکنه از افرادی ها دنبالش برن.
اونم مقام مقدسی که داره خودش رو وصل میکنه به خداوند امام زمان و ادعای برپا کردن عدل و داد در جهان رو داره سر میده.
و اما یک مطلب شیرین تر دیگر، کتاب همگام با بنده صالح نویسنده خود احمد الحسن ایشون هست، صفحه 33 هست. خب بخونیم. عنایت بفرمایید که خیلی مطلب شیرینیه. آنچه به عنوان انجیل برنابا عنوان می شود تنها یک بازی است که با آن خود را فریب می دهند، وگرنه هیچ ارزش تاریخی ندارد و امکان ندارد عاقلی به وسیله آن بر مسیحیان احتجاج کند. اگر عاقل شما باشید البته نمیتون احتجاج کنه، ولی دیگران باشن احتجاج هم کردن.
چطور؟
و گرفته. حالا میگم خدمت. پس چگونه ممکن است با کتابی که هیچ اصل و ریشه ای ندارد احتجاج کرد؟ اما انجیل یهودا یک انجیل قدیمی و دارای اصل و وثیقه تاریخی و موثق به تفحص دقیق علمی می باشد. خب اولی مطلب اینه که انجیل یهودی یهودا کجاست؟ میشه کیه الان انجیل یهودا؟ چرا ما در بین این همه اناجیل که داریم باش برخورد میکنیم، حداقل 4 انجیلی که مسیحیان باش ارتباط دارن و همه هم قبولش دارن با همه اختلافاتشون، کلمه یهودا به کار نرفته؟ تازه اون انجیل یهودا که اصل داره تو چی اومده که اصل داره؟ حتما ایشون کتاب انجیل بیش خاصی که این حرفو داره میزنه.
بله.
خب و مسیحیان میگن ما معتقد به اون انجیل اصلا نیستیم، شما چی داری بگی؟ اگر اون میخوای به عنوان کتابی که بر علیه مسیحیان میخواد استدلال بکنی شما بر حقانیت مثلا پیغمبر یا چیز دیگر میخوای بگی، اونا میگن ما اینو قبول نداریم، شما چی داری بگی؟ ما چهار تا انجیل از زمان حضرت عیسی مسیح الی الان اینا مورد قبول ما بوده، یهودا رو قبول نداریم، شما چیکار میکنی؟ چطور مورد قبول
شد؟ چجور با توجه به کتابی که مورد قبول مسیحیان نیست میخوای بر اونها احتجاج بکنی؟
هیچ نمیشه. حالا اما انجیل برنابا، این انجیل برنابا من تیکه خدمتتون بگم، سابق زمان مسیحی ها میگفتن اصلا برنابایی نبوده که، اصلا برنابا وجود نداشته که. بعد دیدن که عجب، مگه میشه برنابا نباشه؟ برنابا یه آدمی هست که در خود همین اناجیل اسمش آمده. اوه 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 او آمده و چقدر انسان بزرگی هم هست. این انسانی که آمده حضرت عیسی مسیح رو به تمام وجودش قبول کرده،
یعنی یک حواری
خالص، حسابی تمام پولش در راه عیسی مسیح خرج کرد.
به
خیلی خیلی بخواییم ما رو چیز بکنیم، این مطلب رو براتون بگیم، اعمال رسولان اول همین کتابه،
بله،
باب 13 هم شماره 2 و 3 صفحه 210 این کتابی که من دارم.
این انجیلی که شما دارید
همون اناجیل چهار تاست، آها از کلیسا گرفتم.
آها هر چهار تاشونو داره؟
بله دیگه،
درست،
چهار تاش میشه این دیگه، البته چهار تا انجیلی بیشتر از بیشتر از اناجیله.
یعنی اینکه میگید انجیل یوحنا و انجیل برنابا اینا همه داخل همین کتاب؟
نه 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 نه، اینو اون که مورد قبول مسیحیان نیست که، مسیحیان فقط چهار تا انجیل قبول داره. من دارم مقدمه شدی برای برنابا میکنم. خب پس اینکه میگم برنابایی نبوده و اینو ساختنش، این خیلی حرف ناجوری، خلاف خود انجیل میشه. برنابا انقدر مورد اعتبار بوده بر حسب همین انجیلای فعلی، انقدر مورد اعتبار بوده که شخصی در جهان مسیحیت به نام پولس پیدا میشه.
بله،
این پولس یهودی بوده،
درست،
خودش میگه تو همین کتابم هم میگه، بعد جای مختلف این کتاب میگه، میگه من خیلی با مسیحیان بد بودم، تعاقب میکردمشون،
بله،
زندانشون میکردم، شکنجه میکردم، میکشتمشون، اینقدر با مسیحیان بده. تا زمانی که عیسی مسیح در قید حیاته، ایشون با مسیحیان هم رفتار میکرده. عیسی مسیحی که رفت، به قول ما به آسمان رفت، به قول اینا اول رفت تو خاک بعد رفت تو آسمان، خیلی خوب، ایشون مدعی میشه که من در عالم مکاشفه، فقط خودشم میگه، خودشم فقط میگه، من در عالم مکاشفه با عیسی مسیح برخورد کردم، به من گفت که تا کی میخوای با من مخالفت بکنی؟ من لذا به دنبال این مکاشفه برگشتم.
هدایت شد،
ادعا میکنه که مسیحی شده، پدری از مسیحیت در بوده کنسرش ناپیدا. خیلی حرفایی که عیسی مسیح زده ایشون نزده، او زده،
او زده، بله،
این داستان تسلیس و فدای حرفا بیشترش مال اینه، خلاصه بسیتون میکنم، هنوزم به نظر من یهودی بوده وارد مسیحیت شده، یعنی با یهودیت وارد مسیحیت شد، درست شد،
به اعتقاد مسیحی ها ضربه بزن از داخل.
حالا مسیحیان قبول نکردن که این برگشته.
خب
یک آدمی که اینقدر سابقه خراب داره، مسیحی ها رو میکشته و تبعید میکرده، زندان میکرده، تعاقب میکرده، فلان میکرده، چطور برگشته؟ آه، اون شخصیتی که در میان مسیحیت مورد قبول بوده برنابا بوده.
بله،
پولس با برنابا این طرف اون طرف میره، برنابا معرفیش میکنه. یعنی برنابا تا این حد معتبره، داشته باشید. اگر ما انجیل یهودا داشته باشیم، چرا انجیل برنابا داشته باشیم؟ آیا اناجیل همین چهارتا بوده؟ خود کتاب های مسیحیت میگن که نه، اینجور نبوده.
به
ما در کتاب های مسیحیت تا 128 تا انجیل پیدا میکنم، یعنی هر کسی هم مادرش قهر میکرده صبح به صبح
یه انجیل مینوشته،
128
تا.
یکی از این نویسندگان اناجیل این لوقاست. اجازه بدید من اولین کلمه‌ای که لوقا میگه این رو بخونم براتون، خودتون در بیاریم بیرون، باب اولشه، شماره اولش. از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تألیف حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید، من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایه به تدقیق در پی رفته به ترتیب به تو بنویسم ای تیوفرس عزیز. به تیوفرس داره میگه قضیه، میگه خیلی ها دست دراز کردن داستان حیات عیسی مسیح رو بنویسن، انجیل هم غیر از حیات عیسی مسیح هیچی نداره. همین کنم خب منم سعی کردم بنویسم. از بنابراین چرا میگیم انجیل چهارتا بوده؟ چرا میگیم چهارتا بوده؟ حالا چرا مسیحیان انجیل برنابا رو قبول ندارن؟ اولا انجیل برنابا
خود مسیحیان هم قبول ندارن.
نه انجیل رو نه میگه قبول ندارن نیست دیگه هم چیزی. من اون انجیل برنابایی که ما داریم و در دست مردم هست، شاید خود انجیل برنابا تنها دو برابر این باشه.
از بخوام یعنی انجیل برنابا وجود داره و دست بعضی از مسیحیان هست، بعضی ها قبولش ندارن.
بله دست من که هست بغلش
زنده باشید.
توجه فرمودی دو برابر این قطرشه.
بله
خیلی کتاب مفصلیه. حالا چرا قبول ندارن؟ یک جهتی که انجیل برنابا را قبول ندارن مسیحیان این است که نام مقدس پیغمبر اکرم درست همونطور که هست در این انجیل اومده
ستوده.
و عیسی مسیح آنچنان در برابر پیغمبر با خضوع میکنه که اون سرش ناپیدا
درست.
که من لیاقت ندارم بند کفش پیغمبر استاو ببندم به این تعبیر داره تو این حد. بله این مطلب باعث شده مسیحیانی که عیسی مسیح رو خود خدا میدونن
بله،
حاضر نیستن مقابل این حرفا سرخم کنن. که یه مطلب این قضیه است، یه مطلب اینه. شما کل انجیل رو بخونید، همین انجیل چهارگانه رو ببینید چند تا مطلب در مورد قیامت داره و زندگی بعد از مرگ. ما که به زحمت و زور با چسب و با سیریش یه چهار پنج تا پیدا کردیم.
بله
انجیل برنابا تمام قیامت رو نوشته از قول عیسی مسیح. تمام آثار قیامت، علائم قیامت قبل از بروز قیامت، چه اتفاقی میفته تمام. و عیسی مسیح میگه من روز قیامت امیدم به شفاعت محمده.
عجب.
مشکل کار اینا میشه که میاد درست شد که قبول ندارن انجیل برنابا رو. حالا که انجیل برنابا مثل بقیه اناجیل 128 انجیل داشتین، شما یکم انجیل برنابا
درست.
اگر میخواهید این مطلب رو بیشتر دنبالش بگردید، ویل دورانت یک کتاب تاریخ تمدن داره، یک کتابی که در تاریخ تمدن نوشته، یک بخشش عصر ایمانه
درست.
برید اونجا مراجعه کنید. ویل دورانت اسم اناجیل رو میگه، همه اناجیل دیگر غیر از این چهار تا اینجیل. اونم میگه اناجیل متعدد بوده. خب حالا شما به چه علت داری میگی بازی بیشتر نیست؟ با پیغمبر اسلام دشمنی؟ نمیخوایست پیغمبر در کتابی مستقیم آمده باشه به این علت. اونجا هم از اون بشارته هر اون پیغمبر رد بشه میگه منظور منم،
چون اون برنابا نمیتونه رد بشه دیگه چون اسم پیغمبر.
اینجا به این علت داره مخالفت میکنه که بازی بیشتر نیست. بازی شما هستی، بازی رو داری شما میکنی. یعنی برنابا گفته، درستم گفته، اناجیل دیگرم دارن دعیدش میکنن. باب 14 15 16 انجیل یوحنا بس. هیچ کس مشمول این چهار سه باب نیست به عنوان مصداق داره این بشارات به عیسی مسیح داده. مشکل انجیل برنابا چیزی قبولش نمیکنی شما.
عجب.
عیسی مسیح در انجیل برنابا یک بنده خدا معرف میشه، انی عبدالله آتاریان که تا همون
بحث تسلیس و اینا
دیگه اصلا.
عجب.
اصلا حتی گاهی اوقات بعضی میگادن تو پسر خدا خدا هستی. عیسی گریه میکرد خدایا من رو به گناه اینا نمیخواد بگیری، من پشیمانم، من شرمندم از که من رو پسر خدا صدا میکنم. به همین دلیل و اعتباره که انجیل برنابا چی هست؟ در نزد حضرات جای نداره.
آیا تو کسانی هستن از مسیحیان که به انجیل برنابا اعتقاد داشته باشن؟
نه.
هیچ کدوم از مسیحیان؟
آخه سوالی کردی شیرینه. شما برو تو مسیحیان بگرد ببین که چند درصد مسیحیان اصلا یه دون از این اناجیل رو خونده باشن. نه همش هم پیشکش.
درست.
بابا سواد این مسیحیان صد رحمت به مسلمان شیعه خودمون، من توشون شرقیدم و گشتم دیگه، یه چیزی رو خیلی بهش اعتقاد دارن، اون همشون هم بلدن.
فهمون
عشای ربانیه، یعنی شبی که به قول خودشون عیسی مسیح رو قرار به دار میکشن، اون شبی که عیسی مسیح شاگردان رو جمع میکنه بعد نان فطیر بهشون میده، داخل شراب میزنه البته بهشون میده، میگه این نانه رو بخورین گوشت منه و این شراب هم خون منه، مثل من میشید. حالا به این عنوان تمام کلیساهای جهان، تمام فرقه های مسیحیت با همه اختلافاتی که با هم دیگه دارن، حداقل یه شب، بعضی بیشتر از یه شب، یه شب به عنوان شام آخر یا عشاء ربانی دور هم جمع میشن اونجا، پسر دختر قاطی پاتی
نون و شراب میخورن،
وای میشن به صف. اینا رو رفتم دیدم. آقای کشیش هم میشه اونجا پشت یه میزی. خیلی شیرین این داستان. تو دنیای اتم انرژی هسته این کارا نمیدونم چطور میشه توجیهش کرد. اون وای میشه اونجا چیکار میکنه؟ وای میشه اونجا نان فطیر دستشه. حالا ممکن اخیراً به بیسکویت تبدیلش کرده باشن، ولی نان فطیر قبلا بوده. نفر نفر میرن جلو. آقای کشیش یک دست میزه رو سر اینا، یه تیک از این نانو میکنه، داخل ظرف شراب میزنه، داخل دهنشون میزنه.
اینا پاک میشه.
نباید هم بخورن.
چیکارش
کنن؟ نجوند.
مستقیم به بلندش.
میگن این نان فطیر گوشت عیسی مسیح بدنشه و اون شراب خونشه. تو با خوردنش شدی عیسی مسیح شدی.
حالا بخور.
بعد هر ساله حداقل 1,500,000,000 عیسی مسیح متولد میشه به این ترتیب.
که به این ترتیب پاک بشن دیگه از تمام.
نه پاک نه، عیسی مسیح میشین. پاک کدومه؟ مثل من میشین دیگه. گوشت من شدی گوشت شما و خون من شد خون شما دیگه. این شد اینجوری بگن. شیرینه. من گاه آقای سر به سر بیزارم. میگم خب این خود نونی که میخورم بالاخره چه آخرش به کجا میرسه؟ مقداری مواد زاد دفعی داره دیگه. یه جای خارج میشه. در ایاس و بلا پس اینا عیسی مسیح را فراجش رو خارج میکنن دیگه. آخه این مسخره بازی تو این دنیای علم، تو این دنیای تمدن. این قرآن مقدسه که فریاد میزنه من از دانش بشر نمیترسم، هر چی جلوتر بره بهتره، بلکه منو تصدیق میکنه. آخه شما برای این مطلب چه توجیه داریم بکنین؟ آخه هر سال 1,500,000,000 مسیحی متولد میشوند با خوردنه اینا رو. همه اینو بردن همش
درسته.
اونجا قرقاتیه دختر و پسر رو دیگه بعد تبعات
رسیه داستانش دیگه.
آره دیگه هیچ کاری بیشتر توضیح نمیخواد دیگه. این هم خوردن این قضیه به این نیست باشه. مگر مسیحیت و این حرفا هیچی نمیدونن، هیچی نمیدونن. بارها با اینا نشستیم مناظره کردیم، مباحثه کردیم، زیاد بود بوده در طول عمرمون بوده دیگه این کارا. واقعش هیچی نمیدونن. این در برابر بحثی که ازشون در مورد انجیل بشه واقعا در مونده است.
بسیار.
واقعا شما تا برنامه عادی معمولی رو چیز دارن.
خب جناب آقای دکتر، بحث ادعاها و افاضه فضل این آقای احمد الحسن در مورد انجیل و تورات، فکر میکنم هنوز مطالب زیادی در این زمینه وجود داره.
بله نیاز به بتاش میکنیم ایشالا دیگه. بحثی زیادتر دیگری که اونا از نظر اهمیت کم از این بحثا نیستم مطمئنم دیگه. باز یه مطلب دیگه خدمتتون بخونیم.
بفرمایید.
و بعد از نصف شب هنگامی که حواریون به خواب رفتند و عیسی علیه السلام بیدار باقی بود، شب آخر عمرش، خداوند او را به بالا برد و به جای ایشان شبیه او که اعدام شد را پایین آورد. یادتون باشه این تیکا رو.
بله. اینا از انجیل دارید میخورید یا صحبت
خیر؟ این حرف آقای احمد
الحسن
که به عنوان سپر و فدایی ایشان بود و این شبیه از اوصیا از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. یا بول که به صلیب کشانده شده و کشته شد و عذاب را به خاطر قضیه امام مهدی علیه السلام تحمل نمود. اصلا به امام مهدی چه ارتباط داره این قضیه؟ کتاب متشابهات جلد 4 نوشته آقای احمد الحسن صفحه 140 شه برم بگردم پیدا کنم این آخه تو را از تماسشون چی گفته هستن. داستان عیسی مسیح به صلیب رفتن یا نرفتنشون به امام مهدی چه ارتباطی پیدا میکنه؟ خب اما داستان چه داستانیه؟ بین ما و مسیحیانی اختلاف وجود داره.
بله.
مسیحیان میگن که اون شب که شب آخر زندگی عیسی مسیح بود، در میان 12 حواری او یک نفر به نام یهودای اسخریوتی بوده. این رفته بوده خلاصه با مخالفان که یهودیان باشن ساخته بوده که محل عیسی مسیح رو لو بده.
لو. درست.
از قرار معلوم عیسی مسیح داشته در خفا زندگی میکرد با این ترتیب دیگه و این کار رو انجام میده و خود عیسی مسیح هم قبلش گفته بوده که در بین شما کسی هست که این کار رو انجام خواهد داد. عیسی مسیح رو میگیرم میارم و میبرم برای اعدام کردن
و به صلیب میکشن.
به صلیب کشیدن، خب به صلیب میکشن و خلاصه در داخل روی صلیب میمانه تا بالاخره جان میده. وقتی جان میدهد اون وقت میبرم که میره به خاک بسپرنش. بعد سر اینه که قرار سه روز و سه شب ایشون خلاصه توی خاک بمانه، در داخل قبر بمانه. که متاسفانه با اینکه همچین پیشنهادی همچین پیشگویی شده بوده این مطلب واقع میشه، میشه دو شب و یه روز فقط. خب اینش مهم نیست خیلی، چون در داخل خاک میمونه و بعدم بلند میشه. ادعای میشه اون کنار به اصطلاح قبر او از یارانش بلند میشه، میبیننش که بلند شه. تعبیری که میکنه در کتاب اعمال رسولان مطلب اومده، تعبیری که میکنه میگه ناراحت نباشید من به همین شکلی که بالا رفتم میام پایین. خب از نظر مسیحیان عالم همشون البته بنا به بیاناتی که هر چهار انجیل اتفاقا میکنن، عیسی مسیح به صلیب کشیده شده، به دار کشیده شده، منتها بعد از مردن دو مرتبه زنده شده، طرف آسمان رفته. توجه فرمودید این بحثی که اناجیل مطرح میکنن. اما در این میان قرآن کریم چه میگه؟ ما قتلو و ما صلبو ولیکن شبه لهم، نکشتنش به صلیب هم نکشیدنش، امر بر اونها مشتبه شد. این امر بر اونها مشتبه شد رو قرآن کریم و روایات ما البته بیشتر تو این زمینش چگونه عنوانش کردن؟ خدای تبارک و تعالی با قدرت کامله خودش اون یهودای اسخریوتی رو که خائن به عیسی مسیح بود او رو مبدل به خود عیسی مسیح کرد،
از از ظاهری
ظاهری و ماموران پیلاتوس اومدن که عیسی مسیح رو بگیرن و خلاصه
این رو گرفت،
به جاش اون رو گرفتن. هرچی داد میزد بابا من عیسی مسیح نیستم، با خودتی هشتنش بدار بح. و عیسی مسیح به آسمان برده شد. یعنی مسیحیان علاوه بر این که میگن به آسمان برده شد که در هر دو دین مشترکه،
بله.
میگن یه واسطه هم اینجا بوده، اون در قبر خوابیدن
ایشون یه مدت زمان ایشون کشته شد در قبر بود و بعد از اون
حالا باست. یک نفر به نام یهودای اسخریوتی خلاصه ایشون رو لو داده.
بله.
ببینیم ایشون چقدر تو این کار تحریف قرار داده.
احمد الحسن
عیسی علیه السلام بیدار باقی ماند و خداوند او را به بالا برد، یعنی به صلیب نکشیدنش، و به جای ایشان شبیه او که اعدام شد رو پایین آورد. از کجا پایینش آورد؟ کجا بود که وادش پای خدای بود؟ یعنی فرشته رو خدا فرستاده. یهودای اسخریوتی که بین ما و بین مسیحیان مشترکی که همچواری کرده، اونم زمین بوده، به پایین آورد که به عنوان سپر و فدایی ایشان بود و این شبیه از اوصیا از آل محمد صلی الله علیه و سلم است.
یه تقدس هم داده بهش.
نه تقدس درسته، آخه اوصیا آل محمد کجان؟ خود محمد صلی الله و سلام علیه پیغمبر بزرگوار اسلام سال 610 بعد از میلاد مسیح تازه ظاهر شده. اوصیا او بعد از این بودن. این آدمی که رب والدار اولا سپر عیسی مسیح شد، خب و این شبیه از اوصیا از آل محمد، آخه کدومش و فرزند کدوم امامی بوده که هنوز 700 سال 800 سال مونده به قلازه اون ماجرا و خدا آوردتش از بالا آورده پایین، اصلا موجود نبود از بالا بایدش پایین. این شیرین کاری کهشون انجام میده، خب که به صلیب کشانده شده و کشته شده و عذاب را به خاطر قضیه امام مهدی علیه السلام تحمل نمود. این قضیه امام مهدی چیه؟ یعنی حضرت مهدی عیسی مسیحه؟
شاید بخواسته بگه مثلا از جای قرار حضرت مسیح بعدن با امام زمان بیاد و ظهور بکنه نباید
صلیب رفتن داره.
پس این گفته که من
میگم به رب صلیب رفتن چه ارتباطی داره؟ این همجوری میگفتش دیگه. خب اینا رو نگاه کنین، اینها ساخت و پرداخته ذهن این آدمه.
تا بنده تایید نمیکنم صحبتش رو، فقط میخوام بگم شاید این داستان رو خاصه اینطوری بچرخونه، یه همچین
بچرخونه حرفی نیست. اونتا به چه اجازه ای آخه این کارو میکنه؟ یه آدم خودش میشینه فکر میکنه میخواد حرف نو هم بزنه،
درست،
منتها حرف نو در برابر قرآن کریم قرار میگیره. آخه چیکارش کنیم؟ در برابر روایات فراوان قرار میگیره،
صراحتا رد
شما زیل این آیه ولیکن شبه لهم برید تفاسیر نگاه کنید.
روایات رو نکنی، نه تفاصیل رو. ببینید چی عنوان کردن. پس این آدمی که آمده به جای عیسی مسیح به بالای دار رفته، صلیب رفته، آدم خیلی خوبی بوده. از اوصیا چی بوده؟ آل محمد بوده. ها، از اوصیا آل محمد
فداکاری هم کرده،
در حالی که این مورد لعنت قرار میگیره. رفته عیسی مسیح رو لو داده، خیانت کرده. چطور از اوصیا آل محمد صلوات الله و سلام علیه و آله نیا کنید؟ این امور شابش میگین چی؟ من فقط اگه بخوام نگم دروغگوی خیلی 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 بارز و ظاهر، فقط میتونم بگم اینجا مشکل داشته. هر کس گفته برای من که گفتم اینا رو با هیچی نمیخونی حرفا. اوشیال محمد کدومه اون؟
طرف سعی کرده به هر بهانه یه حرف نوعی بزنه،
حرف نوعی بزنه، حالا به هر قیمتی شده که اوشیال محمد 700 سال دیگه قرار تازه بیان.
حالا حرف نوع درست باشه، غلط باشه، افسانه باشه، ساخته و پرداخته مخیله ذهنی و اون اندیشه های ذهنی خودش باشه، فرقی روش نمی کرد.
باز بریم سراغ ایتیکی دیگری که ایشون نقل فرمودن، کتاب نبوت خاتمه از احمد الحسن صفحه 46 بخونیم.
بفهمید.
در انجیل عهد جدید، انجیل عهد جدید یاد می کند که فرزند امام مهدی علیه السلام یاران پدرانش را یا پدرش را که 144 هزار و بر روی پیشانی آنها ختمی میماشد و بر بالای کوه صهیون ایستادن و این رمز پیروزی امام مهدی علیه السلام و فتح زمین مقدس میباشد. این مکاشفه یوحنا اصحاح 14، اتفاقا آدرس هم داده اینجا.
بله.
خب این کار خوبی کرده، خدا پدرتو بیامرزه، دیگه ما رو راحت کردی و کارمون آسون کردی، حالا خودت آدرس رو دیدی. نگاه کنید در انجیل عهد جدید یاد میکنم که فرزند امام مهدی علیه السلام، یعنی خودم
به
شو خودش تو با چهار واسطه فرزند حضرت مهدی علیه السلام میدونه، که البته این بحث ما کردیم به چه مناسبت، اگر گفتن یمانی قرار زور کنه فرزند امام مهدی ها
به هم چیزی اصلا نداشتیم. بله.
یاران پدرش را که حضرت مهدی باشد که 144 هزار و بر روی پیشانی آنها ختمی می باشد بر مالای گوه صهیون ایستادن. ما بریم اینن و دو از خودمون از هایی که شما ده بخونیم، مکاشفه یوحنا باب 14 شماره 1، و دیدم که اینک برهی بر کوه صهیون ایستاده است، فرزند امام مهدی. خب در کجای نامده فرزند امام مهدی علیه السلام؟ برهی بر کوه صهیون ایستاده و با وی 144 هزار نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم می دارند. بخیر شما اینو مقایسه کنید این رو با این دیگه، تکلیف چی داریم وسط؟ هر بهانه‌ای باید ما سعی کنیم و هر بهانه‌ای که باید سعی کنیم که خلاصه حرفمون رو به عنوان به قول جناب علی حرف نوین به گوش مردم برسن از این میان.
خب آقای دکتر، حقیقتا حالا این مطلب که خوندید فکر میکنم برای بینندگان عزیز کاملا واضح و مبرهن بود که این مطالب ادعای بیش نبود که ایشون سعی کرده به هر نحوی، اتفاقا جناب دکتر بسیار خوب و واضح بیان فرمودن، تماما سعی کرده به زعم خودش حرف نو بزنه. ولی خب واقعا حرف نو زدن آخه به چه قیمتی؟ حرف نو زدن به قیمت اینکه حتی با دین خدا هم بازی بشه، حرف نو زدن به این قیمت که حتی مطالبی که گفته میشه با نص صریح قرآن کریم هم در تضاد باشه. حالا ایشون رو ما کار نداریم، ایشون که ما هرچند از ابتدای بحثمون که در این جلسات شروع کردیم تقریبا یک هفته هم میگذره بیشتر منتظر هستیم تا تماس بگیره ایشون یا از افرادی که بسیار نزدیک هستن و احساس میکنن که علم بسیار زیادی دارن نسبت به امور این آقای احمدالحسن، دعوت کردیم که به مناظره بیان و تماس بگیرن با ما، انشالله بتونیم یک مناظره باشون داشته باشیم که تا الان هیچ جوابی نشنیدیم. ولیکن روی صحبت من با اون دسته از افرادی هستش که به هر نحوی شیفته صحبت‌های این آقا شدند. خب یک لحظه آدم دقت بکنه، مطلب مسئله سعادت و شقاوت هستش، خدای نکرده مسئله زندگی پس از این دنیا هستش، مسئله رویارویی با خداوند و پیامبر خداوند و اهل بیت هستش. شما بخواید وقتی که از این دنیا به دنیای دیگر سفر کردید یک توشه‌ای با خودتون داشته باشید. جناب آقای دکتر، چند شب پیش که صحبت میکردیم و پرسیدیم که دلیل گرویدن و پیوستن افراد به این طرز تفکر چی هستش، اتفاقا جناب دکتر فرمودن که این آقایون همه عشق امام زمان باعث شده که برن طرف ایشون. آقا امام زمان تنهاست، یار و یاور و کمک میخواد، ما بریم کمک بکنیم. خب این در ابتدا یک همچین تصوری، یک همچین احساسی بسیار ممدوح، پذیرفته و مورد ستایشه، ولی که این به این معنا نیست که ما چشم خودمون رو ببندیم و هر کس که شروع کرد به اسم امام زمان هر حرفی رو زد ما صحبتهای او رو قبول بکنیم. ببینید، من این مطلب رو بارها و بارها در برنامه گفتم، باز هم عرض میکنم تمامی دوستان و عزیزانی که این برنامه رو میبینن و احیانا مورد توجهشون هست که این صحبتهای این آقا رو استفاده بکنن و قبول بکنن به نحوی. دقت بکنید، باز هم صحبت کردیم در جلسه قبل که قدم اولی که میتونید بردارید این هستش که حقیقتا اون تشیعی که به اون معتقد هستید رو به خوبی برید بشناسید، قرآن کریم رو با دقت مطالعه بکنید. صحبتهایی که اینجا میشه دقیقا مثل خدمتون عرض بکنم مثل کلید هستش، مثل سرنخ هستش، میتونید از این سرنخ ها استفاده بکنید. همین صحبتهایی هم که اینجا میشه رو اصلا اگر هم دوست دارید باور نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید و ببینید که آیا درست همین هست یا خیر، و بعدش با اون تحقیق و درایتی که خودتون دارید و اون دقت نظری که خودتون در این مسئله مبذول میکنید و در حقیقت انجام میدید، اون موقع تصمیم درست رو بگیرید. خب جناب دکتر، فکر میکنم این بحث تورات و انجیل رو به همین جا ختمش کنیم و بریم سراغ بحث بعدی، که اگر توضیح بفرمایید که بحث بعدی که برای بینندگان دارید چی هستش ممنون میشه.
بحث بعدی مهمترین بحث در میان مباحث اعتقادی است. تا اینجا میزان اطلاعاتشون در مورد مسائل مختلف قرآنی و توراتی و انجیلی روشن شد دیگه. من اگه بخوام پیغمبر اسلامون رسالت رو در یک کلام خلاصه کنم میگم توحیده. نه پیغمبر اسلام، پنجشیش پیغمبر و قرآن نام میبره، همه چون همین بحث رو کرده.
خود قرآن کریم رو که نگاه بکنیم قسمت اعظم اون
آیاتش در مورد بحث توحید دیگه. آنچه که ما از قرآن کریم استفاده میکنیم و استنباط میکنیم، اگر این کتاب رو به قول جناب عالی ما درست بخوانیم و نسبت به این کتاب خلاصه یک شناخت نسبتاً کافی داشته باشیم، در مسئله توحید یک سری امور برای ما روشن میشود. که من این امور رو نوشتم واقعا بر اساس آیات قرآن کریم، اینها رو برشتم، من تیکس بندی کردم.
بله.
که چه خدایی رو باید قبول داشته باشیم. خدا یکتا و بی همتاست، بی نیاز است، زاییده نشده و فرزند هم ندارد، هیچ چیز همانند اون نیست، روزی میخوراند و خود نیازمند خوراک نیست، مهربان و مهرورزنده است.
بله.
آفریننده آسمان ها و زمین اوست، دیدگان هرگز او را در نیابند و او همه چیز را میبیند و دیدگان را درک میکند.
سلا
تدرک الابصار.
بله.
حتی وزن ذره ای در آسمان و زمین از او پنهان نیست. لا یعذب ان ربک مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. این همش
آیات قرآن هست.
مالک و صاحب همه چیز او است، همگان در برابر او فقیرند و او غنی علی الاطلاق است. یا ایها الناس انتم الفقراء
الی الله.
در محکمه الهی قیامت قاضی خود اوست، بر بندگان ستم نمی کند، اسماء و حسنا از آن اوست، صورت دهنده و شکل بخش اوست، داننده آشکار و نهان هموست، از هر شایبه پیراسته است، پناه بندگان او تعالی است، از هر کس به انسان نزدیکتر است و نحن اقرب الیه من حبل الورید. هیچ کس در برابر قدرت او صاحب قدرت نیست. نعمتهای ظاهر و باطن را او در اختیار انسانها قرار داده و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا. موجودات دیگر را او مسخر انسان‌ها ساخته است. همه چیز مسخر اوست. هدایت انسان‌ها بر عهده اوست و هر چیز آفرینش ویژه‌اش را بخشیده و سپس او را در مسیر معین هدایت کرده است. توجه فرمودید؟
بله.
هر چه می‌خواهید از او بخواهید. دستور جمع شدن ابرها را او می‌دهد. دستور ریزش باران را او صادر می‌کند. عبادت صرفاً باید برای او انجام پذیرد و توبه پذیر است. من 30 تا خلاصه در این زمینه
از اوصاف خداوند
از خود قرآن
در قرآن کریم. بله.
دیگه شما چندین بار در اینجا اشاره داشتین، به حق هم داشتین، که ما هم قرآن همراه با روایات به صلابت همون داشته باشیم که در واقع کمال دین ما در همین چیز.
بله حتما.
در گنجینه روایشی ما به اصطلاح به روایاتی برخورد میکنیم که خیلی 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 زیباست. مثلا توحید یعنی خروج از حدین، حد تشبیه و حد تعتید. حد تعتید یعنی که نگی خدا نیست، حد تشبیه یعنی نگی خدا شبیه کسی هستش. این معنی توحید صحیحه. آنچه در ذهن خود با این فرمایش از تعمیره، آنچه در ذهن خود به عنوان خدا بسازی ساخته و مصنوع شبه است و نمیتواند خالق و آفریننده شما باشد. فکر و اندیشه هرگز نمیتواند کنه خدا را دریابد. هرگاه سخن به ذات خدا رسید ساکت شوید.
بله.
اذا بلغ کلام الله فسکتو داریم دیگه. قدرت تامه او محیط بر هر چیز است و هیچ چیز محیط بر او نیست. همگان در برابرش ناتوانند. بالاترین مرتبه یک انسان بنده خدا بودن است. پیغمبر اکرم رو خدا میبره بالا، دعوتش میکنه به عنوان مهمان، ضیافت کده و مضیفی رو اون بالا ساخته براش. وقتی میخواد بیان کنه من چگونه این کار رو کردم، پیغمبر رو بردم بالا، میفرماید سبحان الذی اسرا بعبدهی لیلا من المسجد الحرام. بالاترین مقام پیغمبر مقام عبودیت پیغمبر اکرمه. بالاترین مقام مولانا امیرالمومنین مقام عبودیت علی ابن ابی طالب. توجه فرمودید؟ بنابراین بالاترین مرتبه یک انسان بنده خدا بودن است. او خود خودش را به ما معرفی نموده، نیازی به شناختن او ما نداریم. در فطرت ما خدای متعال قرار داده شناختن خود او را.
بله.
همه چیز در برابر او خاضع است. خالق هر چیز دیدنی و نادیدنی اوست. خدایی که جز خود او نمیداند که او کیست و چیست و در کجاست و کدام سوست. مصاحب و وزیری ندارد، نیازمند کمک دیگری نیست. خدایی که در فکرها نگنجد و از او هیچ چیز پنهان نیست. پناهگاه هر رانده شده است، همدم هر تنهایی اوست. نگهدارنده ترسیده پناهجوست. بر هر چیز تواناست و هر چیز آگاه است. صاحب بخشش و کرامت است. همدم تنهایی است. تکیگاه کسی است که تکیگاه ندارد. غمخوار مهربان اوست. و این خلاصه اون مقداری بود که ما از روایات خیلی خلاصه البته
خداوند کریم از روایات
کشیدیم و آوردیم براتون.
بسیار.
حالا اولا قرار هست یمانی برای باید خداپرستی بگه، یا یمانی کارش بر اساس روایات توجه دادن ما به سوی حضرت مهدی علیه السلام بود.
حتما همین مورد دوم هست.
منتها ایشون چون میخواسته قدم های دیگری برداره و ادعاهای دیگری داشته باشه.
بله.
خوشبختانه تو این وادی هم وارد شده.
چرا
اما
خوشبختانه؟
ورود او، حالا میگم چرا خوشبختانه. بله. اما ورود او در این وادی چیزی جز این که بخواد او رو دقیق تر معرفی کنه برای ما نداره. واقعا بعضی از چیزها رو بخونیم، عبارات او رو بخونیم. و به خاطر اینکه او عظیم و بزرگ است و شناخت دقیق و حقیقت او امکان پذیر نخواهد بود مگر با فنا و نابودی در ذات او که پاک و منزه است. کتاب وسیع و فرستاده امام مهدی در کتاب‌های تورات و انجیل قرآن و قرآن از احمد الحسن تنظیم شیخ صادق محمدی صفحه 5 به کار بود.
این صحبت شبیه صحبت این اشخاصی که حرف از عرفان و حرف از
عرفان که خیلی خوبه، صوفیان، درویشا، باید بریم مگر با فنا و نابودی در ذات او،
فنا فی الله و انجوب
و بقای بالله. این همش تعبیرات عرفانی دروغ. کی ما با خدا میتونیم یکی بشیم؟ کی میتونیم در ذات او فنا بشویم؟ مگر سلخیتی اصلا وجود داره بین من و خدای متعال؟ من بنده ام، او خدای منه.
آیتور حالا من میخوام یه سوال بپرسم. شما فرمودید مگر سلخیتی داره بین ما و خداوند متعال؟ اونجا که تو قرآن میفرماید که من نفخت فیه من روحی،
او خیلی جوابش آسونه. شما در فارسی اضافه دارید و این اضافات چند نوع هستن؟ اضافه ملکی، اضافه تخصیصی، اضافه بیانی، اضافه استعاری، اینا همه رو داریم. در عربی و ادبیات عرب یک نوع اضافه دیگه به نام اضافه تشریفی ما داریم. خدای متعال کعبه رو خانه خودش معرفی میکنه، پس از بعد شما میره اون تو میخوابه دیگه، نیست معنا؟ پس یعنی چی باید این کار رو میکنه؟ بیتی و طهرا بیتی للطائفین، به حضرت ابراهیم و اسماعیل فرمود و طهرا بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. خب این بیتی هر معنا داره، این روی هم معنا رو داره. مثل شخصیت بزرگواری مرجع تقلیدی مثلا فرض کنیم، یک کسی میره سراغش مش میگه فرزندم، پسرم، میگه فرزند اون نیستش که به خودش میبنده که به اون شرافت داده باشه. اینجا هم همین داستانه، خدا ما رمضان رو ما خودش میگه. خب خدا که ما نره، خدا خالق ماه، که توجه کردید، این به خودش میبنده تا به شرافتی برای ماه رمضان بیان کرده باشه. حالا هم اینجا این بحثه، کعبه را خانه خود معرفی میکنه تا به کعبه شرافت داده باشه. این روحی هم از همون داستان هست، فرقی نمیکنه. خب این بحث اولی که داشتیم، خب چطور میشه در ذات خدا فانی شد؟ چجوری میشه از کیفیت رو من بگین شما؟ چطور میشه در فانی در ذات خدای متعال شد؟ به چی؟ به جس؟ به روح؟ جس که مطمئنا نمیتونه باشه با اعلی حضرت، روح من چطور میخواد با او در روح فانی بشه؟ کیفیت به قول خارجا مکانیزم اصلا بگید این چطوریه. این حرف نبا احمد الحسنه، این که جیره خار و اسپرا پسپانده خار و چیزا صوفیانه، اون بزرگان من دارم میگم که این حرفا رو میرم میزنم. چطور میشه در ذات خدا فانی شد؟ چطوری کیفیت اصلا بگید؟ من بفهم چطوری قضیه شاخه. آخه وقتی قضیه اینجور میشه، بحث خلقت هم وقت مطرح میشه. شما وقتی نگاه میکنید در دیوان بزرگ مولوی به نام مثنوی، توجه کردید که این بحث بشنو از چون نکاهت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. اصلا خود خدا بودن، جدام کردن، دیکم کردن، فرستادن اینجا. این داستان فلوتینه، این تکیم یونانی هم هستش که بحث صعود و نزول داره، قوس صعود داره، قوس نزول داره. قوس نزول انسان ها اومدی از خدا کندش ها افتادن تو این دنیا، قوس صعودشون چیه؟ این که میگم برن دو مرتبه پیوسته بشن، توجه فرمودی؟
بله.
که به هر صورت اونجا برن پیوسته به خدا بشن، همه مطلبی که این داره میگه. حتی اول حرف تازه نیست و حرف صحیح نیست قطعا و یقینا.
مطمئنا روایات هم بسیار با این مطلب مبارزه کردن و در موردش
تبیین کردن. برای تو خوندم دیگه، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید.
بله.
لیس کمثله شی، هیچی مثل خدای متعال نیست. وقتی سنخی برقرار نباشه آخه اتصال چطوری میشه؟ نه اتصال هم نه فنا. یعنی چی؟ این حرفی است که دام بزرگی است که در آویش گستردن برای مردم.
بله.
که دین مردم به باد بگیرن. یکی از دانشمندان بزرگ ما جمله میگه از مراجع گذشته تقلید ماست، فرمود هیچ خطری برای اسلام بدتر از تصوف نیست. آقا تصوف یعنی این که چی؟ یعنی توی دونی تابلو اینجا بگیری بگی چی؟ ولایت علی بن ابی طالب هستی، هر کس هم نگاه کنیم یا با این یا که بابا ولایت مدارن که بعد یواش یواش میگی میشه خودت خدا. آخه دیگه ولایت علی بن ابی طالب چه معنی داره؟ او رو شما میبینی گول میخوری میری داخل این ماجرا،
ظاهر به شکلی هستش و داخل و باطن به شکلی دیگه،
به یه چیز دیگه میشه. شما با همین صحبت کن، همینا که معتقد به این قضیه هستن.
بله.
بگی شما کنده شدن از خدا رو از من توضیح بده، چطوری آخه؟ من بودم به روحم به جسمم یا هر دوش بعد اون میخوای بگی چجور من از خدا کنده شدم آخه؟
یه اعتقادی دارن به اسم وحدت وجود و موجود و همه کائنات رو خدا میدونن، همین صحبتی دارن که
اصلا در هستی هر بشونیه.
بله،
هستی یک، در کل به اصطلاح جهان هستی یکی بیشتر نیست، اون هستی خدای متعال. هر کس هم علا قده و اصلا و حدهی از این هستی گرفته میشه، معناش این خدا میشه خداست دیگه.
این صندلی خداست، علیاذ بالله، این میز خداست، علیاذ بالله،
منهای این
که وارد اون بحث های دیگه چیز نمیخوایم بشه،
شاید هم شدیم. پس سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. این سبحانه چه معنا میده؟ کلمه سبحانه میخوای تنزیه خدا بکنی که خدا به هیچ چیز تو، به هیچ وصف تو، به هیچ صفتی که تو بخوای برش بدارشی در نمیاد بیرون. سبحان ربی العظیم و بحمده و سبح بسم ربک العظیم، سبح اسم ربک الاعلا، سبحان ربی الاعلا و بحمده. اینا رو برای چی ما گفتم؟ بگو خدا رو از همه این امور منزه میدانم من. تولد، تناسل، شب بودن، نظیر بودن، مانند بودن، تمام اینا من خدا رو منزه میدونم. هیچی، همه چی رو خدا بدونیم که چی بشه؟ اون واقع پیغمبران آمدن تمام زحماتون به خاطر همین قضیه بود. پیغمبر اسلام وقتی سراغش میرن جناب ابو طالب که قریش گفتن هر چی بخوای بهت میدیم، هر چی بخوای بهت میدیم، فقط تو از این حرفات دست بردار. پیغمبر عنوان فرمود که اگر خوشی دست راستم بدن، ما دست شب از این کارم دست بردار میدارم. کار من نیست اصلا کار من نیست. وقت داری؟
بله، 10 دقیقه وقت تو پرد.
یه تاریخ تبری داریم ما، این معتبرترین تاریخی است در میان اهل سنت و جماعت است. یه داستان خیلی عجیب نقل کرد. اون داستان عجیب چیه؟ داستان عجیب اینه، پیغمبر در مکه نهایت رنج رو برد.
بله،
اینقدر اذیتش کرد.
درست.
که ما اوزی نبیم به مثل ما
اوزی. درست.
این بیشترین اذیت تو مکه واقع شد، نه در مدینه. توجه کردید؟ خب عربا بین خودشون 4 بار مبارم ماه حرام قرار داده بودن که با هم دیگه نجنگن.
درست. اینم قبل از اصلا ظهور اسلام داشتن یکم
داشت.
بله.
پیغمبر ظاهر شد اسلام، ولی خب کسی بهش اعتماد ایمان نیورده بود که. پیغمبر فرصت پیدا میکرد مثلا ماه ذیحجه که عربا می اومدن حج جاهلیت انجام میدادن.
بله. بوتاش رو گذاشته بودن اونجا و
حالا به هر فرمی حجی که می‌خواستن بکنن اینا چادر می‌زدن تو مثلا عرفاتی فرض کنید، نزدیک یا منا فرض کنید. پیغمبر فرصت رو مناسب میدونست و بعد عرض کنم حضور شما که میرم و تبلیغ دین خدا رو میکرد یا مزامش نمیشدن
چون تو ایام ماهای حرام،
ماهای حرام. در یکی از این برنامه های قبیله به نام قبیله بنی عامر بود.
بله.
همه رو تبری داره میگه، من خودم رو میگه.
درست.
اینا 4000 جوان شمشیرزن داشتن در اون دوره بیکسی پیغمبر اکرم. 4000 شمشیرزن خیلی بوده،
کم عددی نبوده. بله.
یعنی اگر اینا ایمان میآوردن پیغمبر خیلی مشکلاتش حل میشد همونجا دیگه. پیغمبر وارد این چادر میشه، اظهار میکنه دعوت شما را به سوی خدا یکتا دارم دعوت بکنم، شهادت بدی که من پیغمبر رو هستم. نگاه میکنم به چهره پیغمبر، اینقدر زیبا بوده، همشون خلاصه دل میگردش. رئیس این قبیله به افراد قبیله میگه که اگر ما این جوان رو با خودمون داشته باشیم عنوان یاورمون، به تمام قبایل عرب ما پیروزش سر میشیم. خب پس بیم قبول کنیم دعوتش. فقط یه محصی داره واسه کوچیکشونه، به پیغمبر عرض کرد که اگر ما آمدیم دنبالت رفتیم قبولت کردیم، ایکون الامر من بعدک، ایکون لنا الامر من بعدک، آیا جانشین تو
بعد از
برای ما خواهد شد؟ میرسه. پیغمبر سیاست مدار نیست به این معنا.
بسط
حالا بگم آره
تا بعد ببینیم چی بشه. مصلحت
سوار شدن بر اوضاع احوال و میذارم زیرش، این کار نداره که
مصلحت طلبی
بر پیغمبره. پیغمبرت ها یک دونه دروغ هم نمیگه، یک دونه نمیگه. 4000 شمشیر زن دارن و پیغمبر از اون حالت بی کسی در میاد بیرون، از حالت قربت در میاد بیرون. پیغمبر در جواب اونها جمله ای رو میفرماید: الامر الی الله یوضعه حیث یشاء. همه چیز رو
نزد خداوند،
نزد خدا میدونه. او هر جا خودش بخواد قرار دست من نیست که. لذا موارد متعددی که پیغمبر اکرم وجود مقدس مولانا امیرالمومنین رو حالا رؤوس الاشهاد در برابر انظار معرفی میکنه به مناسبت‌های مختلف، تمام اینا فرمان خدای متعال، تمامشون همایان تقوان الهواء و الا وحی یوها. حالا از اون مهمتر بحث توحیده، بحث توحیده.
بله،
توجه فرمودید رو این جهته که پیغمبر اکرم از سوی خدای متعال آمده و این تعهد را در عالم زر گرفته پیغمبر اکرم از خدای متعال. چون در عالم زر وقتی که ندا آمد الستو بربکم، اولین نفراتی که جواب دادن پیغمبر بود و علی ابن ابی طالب بود. به همین علت اینا سبقت گرفتن در پاسخ خدای متعال. او پیغمبرشه، اونا وصی پیغمبرشه. این پیمان رو پیغمبر گرفته در عالم زر. حضرت ابا عبدالله الحسین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لاسمه الفدا در اونجا این پیمان رو با خدای متعال بسته. پیغمبر اکرم اونجا به خدا بله گفته پیغمبر شده، امام حسین اونجا سید الشهدا شده، همه این داستانا اونجا بوده. اینا بعد اینجا خلاف اون عهدشون که رفتار بکنن که. لذا پیغمبر صفر میشه تو این زمینه، چون مهمترین بحث اعتقادیه این. کجا که من بگم همه چیز خداست، ببخشید البته، ببخشید حتی که بگن قازوره سک هم خداست دیگه، فرقی نمی کنه، چون همه چیز، همه چیز. پس سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها که محی الدین عربی میگه معنیش میشه همین دیگه. همه چیز رو خدا دانستن این منتهای توحیده. حالا انشالله یقینا در شب بعد که زنده باشیم در مورد این قضایا از دیدگاه حضرات صحبت میکنیم. این چیا گفتن، چیا گفتن. و آقای احمد الحسن یکی بیشتر نیست از همین افراد،
از این نمونه
حرف قشنگ خیلی خواسته بزنه، افتاده قشنگ تو حرفای کی؟ صوفیه و درویش. این چه حرفیه؟ با فنا و نابودی در ذات او، مگه امکان پذیره؟ مگه میشه؟ چطوری میشه؟ مکانیزمش کدومه؟ باز بخونیم.
ما 2 دقیقه دیگه تقریبا پایان برنامه.
کتاب نامه هدایت از احمد الحسن صفحه 7.
بله.
گلی که گوش و چشم شما را بسته بشویید. تا خدا را ببینید. خدا دیدنیه. لن ترانی نیست ما داریم در قرآن کریم. و کلام خداوند را بشنوید. او با شما سخن میگوید هنگامی که در آغوشش باشید. العیاذ بالله. با به اون نزدیکی بجوید. آخه در آغوش خدا رفتن چه معنا میده؟ مگه زن و شوهرند آخه؟ العیاذ بالله. این حرفای آقای احمد الحسنه. هر کی مدافعش سینه شاکه به جواب هم اینا رو بده.
ما از شب اول هم منتظر بودیم که این آقایون بیان و تماس بگیرن، ارتباط برقرار بکنن که ما مناظره ای داشته باشیم، ولی که تا الان که الان هست کسی به این جواب و به این درخواست مناظره ما لبیک نگفته از این آقای. خب جناب دکتر، ما تقریبا 1 دقیقه فرصت داریم، اگر یک جمله فقط بفرمایید. ماشاءالله.
جملم اینه، همون مطلبی که شما گفتید. ما به کسی نمیخوایم بگیم بلنشید بیا را تو عوض بکن.
بله.
اون رایی که انتخاب کردی به گونه ای انتخاب بکن که اگر در برابر خدای متعال قرار گرفتی، که اگر نداره حتما هم قرار خواهی گرفت، و از تو پرسید چرا بتوانی چراش رو بگی. همین و همین.
خیلی ممنون و متشکرم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، یک دنیا ممنون از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید در پناه حق باشید و یک چیز رو فراموش نکنید: امام زمان خیلی غریبه، خیلی غریبه. به یاد امام زمان باشید و رفتار خودتون رو اونگونه در مسیر حق قرار بدید تا دل امام زمانتون رو به دست بیارید. انشاءالله که چشم گناهکار همه ما به جمال بیمثال این امام روشن شه. تا دیداری بعد، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار رو بگیرم.